بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به دوستان عزیز، حاضران ارجمند، علاقمندان به میراث گرانبهای زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی، اجازه می‌خواهم که در محضرتون درس گفتار امروز رو با موضوع قصاید نو یا نو قصیده های صناعی دنبال بکنیم و امیدوار هستیم که بتوانیم در این دقایقی که در خدمتتون هستیم این موضوع رو در محضر شما مرور کنیم و انشاءالله که مفید خواهد بود. شروع سخن رو به تیمن و تبرک با خانش ابیاتی از قصیده معروف سنایی در باب توحید آغاز میکنیم که در اونجا هم البته تعبیر نو و نو بودن و نو شدن رو سنایی تأکید کرده است. ای در دل مشتاقان از یاد تو بستانها بر حجت بیچونی، از صنع تو برهانها، در ذات لطیف تو حیران شده فکرتها، بر علم قدیم تو پیدا شده پنهانها، در بحر کمال تو نقصان شده کاملها، در عین قبول تو کامل شده نقصانها. بعد همینجور حرفهای توحیدی و قابل اعتنایی رو بیان میکند و در بخش پایان یا پایانی قصیده میفرماید میدان رضای تو پر گرد غم و محنت، ما روفته از دیده آن گرد ز میدانها، حقا که فرو ناید بی شوق تو راحتها، والله که نکو ناید بی علم تو دستانها، گاه طلب از شوقت بفکنده همه دلها، وقت سحر از بامت برداشت الهانها، ما غرقه اسیانیم بخشنده تویی یارب، از عفو نهی تاجی بر تارک اسیانها، بسیار گناه کردیم آن بود قضای تو، شاید که به ما بخشی از روی کرم آنها، کی نام کهن گردد مجدود سنایی را، نو نو چو می آراید در وصف تو دیوانها. که اشاره ما به همین بیت تخلص است که شاعر به درستی و مفاخره‌ای که پشتوانه قوی و قوی می دارد بیان میکند که نام سنایی کهنه نمی شود، کهنه شدنی به عبارتی نیست. خب این شکل سخن، این لحن حرف زدن و این شکل قصیده رو شروع کردن و به پایان رساندن در قرن ششم می شود گفت که با یک مسامحه کوچکی که عرض خواهم کرد چیست اون مسامحه، برای اولین بار اتفاق می افتد. ملاحظه فرمودید که قصیده نه تشبیب دارد نه تخلص دارد، تخلص یعنی از مقدمه به متن وارد شدن، نه دعای تعبید و شریطه دارد و یک قصیده 27 بیتی است با موضوع در حقیقت توحید و از حضرت حق یاد کردن و خداوند رو مورد خطاب قرار دادن. این وزن و این آهنگ رو هم من با تفرسی که در چند دیوان معروف دوره خراسانی مثل منوچهری و فرخی که جزء سرآمدان شیوه خراسانی هستند نگاه کردم، این وزن و این قافیه در اونها نیست و پیداست که جزء ابتکارهای خود سنایی است این قصیده توحیدی، و در قشنگی و زیبایی و تأثیرگذاریش همین بس که بلافاصله در قرن هفتم شیخ اجل سعدی این قصیده رو در 10 بیت به عنوان یک غزل می آورد. وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بیخیشتن هم کردی بوی گل و ریحانها، که جزء غزلهای زیبا و ماندگار شیخ اجل هست، غزل 24 کلیات سعدی، بخش غزلیات. خب این نو شدن قصیده سنایی و این احیاگری که سنایی میکند یک اتفاق ناگهانی نیست. این اتفاق یا این انقلاب محصول و نتیجه تحولات بنیادی نیست که این تحولات با رفتن یا کنار رفتن ترکان غزنوی و از دست دادن خراسان و آمدن سلجوقی ها که یک قبیله دیگر و گروه دیگری ترک تورانی بودند آغاز می شود. خب البته غزنوی ها هم ترک و ترک زبان بودند، تورانی بودند، ولی به اعتبار تأثیری که آمدانه و آگاهانه از سامانی ها می پذیرفتند ایران گرا بودند، ایران دوست بودند، یا وانمود می کردند که چنین هستند تا مقاصد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خودشون رو پیش ببرند. اما ترکان سلجوقی دیگه اون حداقل رو هم واقعا نداشتند و همه چیز در واقع به هم ریخت و چیزی جای خودش نبود. این یکی از دلایلی است که فرصت و میدان رو برای کسی مثل سنایی فراهم میکنه و سنایی موفق میشود که بهره برداری های کافی و وافی رو تو این زمینه ببرد. ببینید وقتی که کسی یک شخصیتی میخواهد به نوگرایی توجه کند یا روی نو شدن انگشت بگذارد، این معلول این علتهایی دارد، یعنی علتها رو باید بررسی بکنیم. و این رو میخوام عرض کنم که با وجود این که مثلا فرخی سیستانی میگوید که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نو را حلاوتیست دگر. در این سخن آقای فرخی سیستانی 174 بیت درباره فتح و حمله سلطان محمود غزنوی به هندوستان حرف میزند. 174 بیت که میشود گفت یکی از قصاید متول زبان فارسی است، یکی از قصاید معروف زبان فارسی است. اما شما در این قصیده 174 بیتی هیچ حرف تازه ای نمیبینید. همان سلطان محمود غزنوی که همه جا در همه بوق و کرناها و رسانه های شعری ازش وصف میشه به اغراق، به دروغ و به مبالغه، در این قصیده هم که دعبش این هست که سخن نو بیاورد، همون حرفا تکرار میشه. سخن نوی که اینجا فرخی منظورش هست یه حادثه است به اسم حمله فتح هندوستان یا حمله هندوستان. چیزی نو نشده. چرا؟ چون حالا عرض خواهیم کرد که چرا نمیتوانند امثال فرخی یا منوچهری که میگوید من بسی دیوان شعر تازیان دارم زبر، چرا نمیتوانند حرف تازه بزنند یا نوگرایی کنند یا اصلا آدمای نوجویی نیستند؟ چون شخصیت ستبر و خراشیده نتراشیده مثل سلطان محمود غزنوی مانع و سد همه فیضها و فیضان هاست و خب طبیعی است که اون چی که ازش میاد بیرون 3-4 دیوانه که همش مدح اون آدم هست. من میخوام عرض بکنم که زمینه های نوگرایی و نو شدن رو در شخصیتی مثل سنایی وقتی بررسی میکنیم، اول استعداد فردیه یک کسی مثل سنایی است. او استعداد دارد، قابلیت دارد، لیاقت دارد، درس خونده، حکیم شده، عالم شده، فلسفه میداند و علوم رایج مدرسه‌ای و خانقاهی رو خوب فرا گرفته است. این میتونه اولین حتی پیش نیاز یا پیش زمینه برای نو شدن باشد و سنایی دارد. نکته دومی که برای نوگرایی یا نو شدن نیاز هست و اتفاقا سنایی از اون بهره‌مند می شود، یک تحریک و تحرک ناگهانی است، یک حالا بهش میگیم انقلاب درونی. حالا تعبیر شوک رو نمیخوام به کار ببرم، یک انقلاب درونی، یک هیجان ناگهانی. شما این رو در ناصر خسرو در قالب اون خواب که میگه از خواب 40 ساله بیدار شدم با دیدن این خواب یا رویا، و در سنایی با موضوع داستان دیوانه لایخار که داشت سنایی میرفت به دربار و شعر درباری و مدحی بخواند، دو در واقع رند شرابخار یا لایخاری بودن که در گلخنی بودن که من دیگه داستان رو باز نمی کنم، معروف حضورتون هست. و سنایی وقتی شنید که این دو آدم آسمانجل بی سر و پا علی ظاهر دارن درباره او چنین حرف میزنن، گفت قدحی پر کن به کوری سناییک، با کاف تحقیر از او یاد کردن. و سنایی شنید و بعد گفت که به هم دیگه صحبت میکردن، گفت سنایی که حکیم شاعر نمیدونم آدم فرهیخته ایست، جز درس خونده های روزگار ماست. گفت نه، اگر که حکیم بود و فرزانه بود نمیرفت دربار مدح چون خودی بکند. به قول ابن یمین میگه اگه بری گاوداری کنی و بز چرونی کنی 1000 مرتبه بهتر به نزد ابن یمین که ایستاده و بر چون خودی سلام کنی. این در حقیقت به طبع سنایی گران آمد و میگن وسط راه برگشت. گیرم که هم خواب ناصر خسرو هم این حرف لایخار، دیوانه لایخار، افسانه و ساخته و پرداخته ذهن تذکره نویسان سنتی ما باشد. اما اون چی که شما میبینید خروجی کار سنایی و شخصیت سنایی بر پایه تحول، بر پایه آدم شدن، بر پایه 180 درجه تغییر کردن است و این رو میشه در دیوان سنایی دید. پس تو زمینه‌های نوگرایی و نو شدن، یکی استعداد شخصی، دو یک اتفاق یا هیجان یا انقلاب یا تحرک ناگهانی. نکته سوم تو بحث نو شدن، به زبان امروز اگر بخوایم بگیم، مدیریت کردن فرصت هاست. خیلی وقتها خیلی از فرصت ها رو ما از دست دادیم دیگه. تو ایران ما خداوندگار تلف کردن فرصت ها هستیم. مثلا حالا اول انقلاب 2 سال انقلاب فرهنگی شد، دانشگاه ها بسته شد. بسیاری، حالا یا برخی از استادان خوب دانشگاه های ما تو اون 2 سال نشستن کتاب تصحیح کردن، ترجمه کردن، یه کار جدی کردن. خیلی هم رفتن دانشگاه، ساعت زدن، روزنامه خواندن. در دوره صنایع این اتفاق میفته. یعنی صنایع اگر نو میشود، حرف نو و کار نو دارد، این فرصت تحول سیاسی تبدیل غزنوی به سلجوقی رو خوب مدیریت میکنه، خوب ازش استفاده میکنه. کاری که حافظ در قرن 8 میکند، کاری که سعدی در قرن 7 میکند. یعنی شاعران بزرگ و مطرح ما کسانی هستند که در سر بزنگاه فرصت ها و تحولات اونجا وقت رو هدر ندادن و گفت چو میدان به دست دست گویی بزن، این کار رو انجام دادن. یعنی نکته سوم در زمینه کار صنایعی بهره‌مندی از این فرصت هاست که اون موفقه. نکته چهارم که خیلی کمک میکنه به بحث ما و میگه که صنایعی چه کرده که تونسته این نوگرایی رو ثبت کنه به نام خودش توی این زمینه، نهراسیدن از پاره‌ای تهدیدها یا فشارهاست. به عبارتی باز به زبان امروز یعنی ریسک پذیره، خطر پذیره صنایعی. ببینید در تمام یا برخی از آثاری که در باب صنایعی نوشته شده و یه وقتی هم در درس گفتارهای ناصر خسرو به مناسبتی عرض کردم، در تمام این آثار تأثیری که ناصر خسرو بر صنایعی دارد تقریبا دیده نمی شود. چرا؟ چون خود صنایعی این اقرار رو ندارد. چرا اقرار ندارد؟ چون صنایعی و ناصر خسرو سنخیت مذهبی با هم ندارند. ناصر خسرو یک باطنیه، در واقع اسماعیلیه، تند، متعصب، و صنایعی یک سنی مذهبه، حالا با پاره ای مسامحات و ملاحظات که عرض خواهم کرد چه میکنه این آزاد اندیشی و تسامحی که صنایعی دارد. اما من میخوام عرض بکنم رد پای ناصر خسرو رو شما در دیوان صنایعی میتونید نشون بدید و این جا داره که تحقیقی دربارش انجام بشه. چون عرض کردم بارها این رو گفتیم که ناصر خسرو از پیش اهل سنت رانده است، به اعتبار اینکه به بزرگان اهل سنت بد و بیرا گفته، از پیش ما شیعیان مانده و باز درمانده است، به اعتبار اینکه هفت امامی است و شیعه اثناعشری دوازده امامی نبوده و بعد از صفویه کسی ناصر خسرو رو معمولا تحویل نمیگیره. تو تذکره ها عرض بکنم، نه دانشگاه ها. ولی شما نگاه بکنید قشنگ تأثیرپذیری سنائی از ناصر خسرو آشکار است. بحث ما بحث قصیده سنائیه. تمام یا بیشتر مشخصات قصیده نو سنائی رو شما در ناصر خسرو میبینید. میدونید که جز شاهکارهای سنائی قصیده مکن در جسم و جان منزل که این دونستان والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا. خب این قصیده اولین بار فرخی گفته است با لغز ابر در مدح سلطان محمود غزنوی. برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، چرای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا. این رو اولین بار او گفته. از خود فرخی که شروع میشه این میاد تا به قول استاد شفیع تا قاآنی، 110-20 شاعر به تقریب این قصیده آقای فرخی رو استقبال کردند. دو تا از متفاوت ترین استقبال ها اولیش از ناصر خسرو، دومیش از سنائیه. یعنی شما نمیتونید ناگهان بگید که آقای سنائی غزنوی رفته سراغ فرخی سیستانی و استفاده کرده. بله این کار کرده، اما خط شکن و شکننده اولین قاروره تو این زمین ناصر خسرو هست. یک قصیده کاملا فنی فلسفی کلامی دارد ناصر خسرو. خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا، نه اندر وحدتش کسرت نه محدث زین همه تنها. این قصیده از ناصر خسرو است، اولین قصیده دیوانم هست. خب پشت سرش مکن در جسم و جان منزل که این دون است آن والا. من میخوام عرض کنم اگر سنائی موفق شده است، به خلاف خیلی ها که دنبال ناصر خسرو که نمی رفتن، اسم او رو هم به زبان جاری نمی کردن. یعنی خط قرمز بود، اسم ممنوعه بود، لغت در واقع مذموم بود نام ناصر خسرو. ولی سنائی کار بی حرف، درست سنائی باز اسم نمی بره چون اون فضا انقدر سنگینه که نمیتونه اسم ناصر خسرو رو ببره، ولی میخوام عرض کنم که حتما کسانی که سنائی رو میشناختن و شعر شناس بودن، سنائی رو سرزنش میکردن که لحن تو با لحن ناصر خسرو قبادیانی بلخی اسماعیلی داره یکی میشه، مواظبی حواست هست داری چی کار میکنی. ولی پیداست که سنائی گوش به این حرفا نداده و کار خودش رو دنبال کرده و بحث در واقع نوجرایی رو پیش برده است. اینا زمینه هاییست که میشه گفت این 3-4 عامل زمینه نوگرایی رو در شخصیتی مثل سنائی به وجود میاره و ما داریم الان استفاده میکنیم از محصول این کاری که سنائی کرده. اما سنائی توی قصیده ها یا به تعبیری در این نو قصیدات چی کار کرده یا چه هدفی رو دنبال میکرده و بعد خروجی کارش چیه؟ کاری که سنائی کرده است این است که موفق میشود، یعنی با این هدف با این نیت این کار رو انجام میده و موفق میشود. هنر سنائی و انگیزه سنائی این است که شاعران سبک خراسانی قرنهای چهارم و پنجم را به نوعی کنار بزند، نه تنها در سایه اونها قرار نگیرد که بر اونها تفوق و برتری داشته باشد. و انصافا در این زمینه موفق شده سنائی، پیش برده کار رو. ما درباره خاقانی هم این رو معتقدیم. خاقانی میخواهد شعرش مثل سبک خراسانی نباشه، ولی ناصر خسرو و سنائی که خودشون تو خراسان زندگی میکنن، اینا میخواهند شعرشون با شعر شاعران درباری متفاوت باشه و متفاوت هم هست. این سنائی این کار رو میکنه. پس انگیزه و اشتیاق و نیروی محرکه کار سنائی در این نوع قصیده ها یا قصاید کاملا تازه و بی سابقه یا کم سابقه این است که شاعران درباری خراسان رو کنار بزند و در این زمینه موفق است. نکته دوم این است که کار کسانی مثل سنائی و بعد حالا ناصر خسرو این است که حرف مردم رو بزنن، درد مردم رو حس کنن و بیان کنن. شما در تمام شعر خراسانی، شعر خراسانی منظورم شاهنامه نیست، نه، شعر درباری خراسانی، فرخی، منوچهری، عنصری، ما آنچه که میگیم شعر درباری اجالتا این سه تا شاعر هست، در تمام این سه تا دیوان یک بیت پیدا کنید که درد مردم رو بیان بکنه، حرف مردم رو بزنه. آینه این حرف ما تاریخ بیهقی است. در تاریخ بیهقی میگه که در نیشابور قحطی بود، مردم گربه میکشتن میخوردن، ولی سلطان مسعود غزنوی اونجا دنبال تدارک بزم شراب خودش بود. یعنی شما یک جا در تاریخ بیهقی پیدا نمی کنید که مردم حرفی زده باشن، مردم اظهار نظری کرده باشن. اگرم چیزی از مردم هست، مردم اونجا ساکتن یا دارن گریه میکنن. گفت وقتی حسنک رو بالای دار بردن همه به درد میگریستند، خاصه نیشابوریان. خب دیگه چی؟ دیگه هیچ اتفاقی نمیفته. بنابراین شعر درباری خراسان هیچ خدمتی به مردم و به جامعه و فرهنگ ایران به اعتبار فرهنگ ایران نکرده است. حالا ببینید صنایع چی کار میکنه. یعنی صنایع میخواهد رسانه رسا و صدای شیوا و بلند دردها و بدبختیها و گرفتاریهای مردم باشد. تو جامعه‌ای که به قول صنایع ترازوداری حب دزدی میکند، در اون قصیده معروف ای مسلمانان خلایق حال دیگر کرده اند، از سر بی حرمتی معروف منکر کرده اند، اونجا میگه آقا ترازودار این جامعه حب دزده، یعنی دانه قله رو از مردم تو ترازوش کم میذاره، میدزده. خب این در دوره خراسانی، در دوره سلطان محمود نبوده؟ بوده. پس چرا تو شعر نیست؟ برای اینکه شاعر، عرض کردم، با یک دیوار ستبری به اسم مدح پادشاه روبرو و نمیتونه ازش عبور بکنه، پشت این دیوار میمونه و محبوس میشه. کار دیگری که صنایع میکند، میخواهد در سایه قرار نگیرد، میاد توی قصیده دست میبرد. یکی از کارهایی که میکنه استقبال میکنه، که حالا عرض خواهم کرد، استقبال میکنه از شاعر خراسان، ولی تعداد ابیات رو دست میبره. آقا مگه تعداد ابیات هم نوآوری داره؟ بله. چرا رودکی سمرقندی تو بعضی نسخه ها 31، بعضی نسخه ها 32، قصیده دندانش 31 بیت یا 32 بیته؟ چون به تعداد دندان هاست، یعنی حساب کتاب داشته. حالا چرا قصیده در مدح سلطان محمود 40 بیته؟ 40 بیته، ولی صنایع همون قصیده رو تبدیل میکنه به عدد 63. 63 عدد عمر و سن مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه. ای عمد داره صنایع که این عدد 63 رو اینجا ثبت کنه، بکاره به قول ما امروزی ها، و این اتفاق میفته. بعد پرکارترین، حالا چون نسخه ها مختوشه نمیشه خیلی قسم حضرت عباس خورد، ولی اون چی که توی دیوان ها هست، مثلا فرخی حدود 200 تا قصیده داره، ولی همین آقای صنایع غزنوی 310 تا قصیده داره، منتها قصیده هاش از 5 بیت هست تا 90 بیت و 80 بیت. این که میگیم همه یک دست نیست، ولی خود این تعداد، به هر حال اگر شروع کرده یه قصیده 5 بیتی گفته، 7 بیتی گفته، یا ناتمام بوده، یا رفته دنبال یه کار دیگری، یا مطلب گسسته شده، بحث دیگری است. اما اون چی که الان در دیوان صنایع شما ببینید 310 تا قصیده است، با چه عنوانهایی که عرض خواهم کرد، اون عنوانها کاملا بی سابقه است. اینا یه کار دیگه است که صنایع در قرن ششم از این فرصت خوب استفاده میکنه، قصیده رو نگه میداره، قصیده رو طرد نمیکنه. مثل سعدی، سعدی 60 خورده قصیده بیشتر نداره، اما قصایدش مواعظ دیگه، مدح نیست، یا مواعظ یا مرثیه است مثلا. پس از قصیده استفاده میکنه، خواجو از قصیده استفاده میکنه. این 310 قصیده کوتاه و بلند صنایع خودش عدد گویایی است که صنایع بیشتر کارش رو، حالا صنایع که اون حدیقه رو داره ها، بیشتر کارش رو توی این زمینه با قصایدی دنبال کرده است که اون قصاید هر کدامش بر خودش حرفی برای گفتن دارد. نکته دیگر که صنایع موفق می شود کار رو نو کنه این است که گفتیم اسلوب قصیده رو هم ناصر خسرو هم صنایع به هم می ریزن، نه تشبیب، نه تعبید، نه شریطه، نه تخلص. خیلی خوب، بعد وقتی که قصیده تقسیم بندی داشت دیگه تو بخشنامه های نانوشته شاعران درباری این بود که مثلا 15 بیت اول برای بهار و ساقی و شراب و این چیزا باشه، بعد مدح سلطان باشه، بعد دعا باشه، بعد چی باشه و قصیده تمام بشه. یعنی قصیده 4-5 بخش داشت. وقتی اینها الگو رو به هم زدن، اون قصیده 5 یا 4 بخشی لا محاله باید میشد 70 بیت 80 بیت، مثلا 15 20 بیت مقدمه، 30-40 بیت متن که مدح بود و بعد جمع جور کردن آخر قصیده، میشد 70 بیت. اما وقتی اینا اومدن این قانون رو به هم زدن، دیگه نیاز نیست قصیده 70 بیت باشه، قصیده 17 بیته، قصیده 20 بیته. خب این فقط به تعداد ابیات خلاصه نشد. یک کاری که صنایع موفق میشود برای اولین بار بکنه این است که با قصیده 20 بیتی، 25 بیتی، 18 بیتی میشه این کارو کرد. صناعی باعث میشود، بانی خیر میشود، یک رشته از قافیه های جدید وارد شعر فارسی بشه. شما دیوان فرخی نگاه بکنید، از حرف الف که شروع میشه، حرف آ که آخر شعر حرف روی یا ردیف هست، میاد تا حرف ره. مثلا چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار. ر دیگه آخرین این بخش ر. بعد قصیده بعدی با حرف چیه؟ با حرف گافه، فرهنگ و سرهنگ و این چیزا. یعنی بین حرف ر و حرف گاف دیگه شما تو دیوان فرخی قصیده ندارید، چون قافیه نداره. چرا؟ چون بعضی از قافیه ها 20 تا بیشتر نیستن، 30 تا بیشتر نیستن، 15 تا بیشتر نیستن، اونا نمیتونستن بیارن، صنایع میتونه بیاره. بنابراین شما در دیوان صنایع برای اولین بار قافیه هایی از خانواده سین، مثلا هوس، نفس، کس، بس، مگس، عدس، اینا رو دارید که قبلش اصلا ندارید. یا ناموس، قدوس، تصوف، تکلف، یوسف، یعنی با حرف ف مثلا قافیه آورده، با حرف سین، با حرف شین. این پیداست که صنایع باعث شده است. خب این خیلی مهمه که قافیه های تازه، و بعد نگاه بکنید تمام شاعران ادب فارسی بعد از صنایع همین قافیه هوس و کس و بس و اینا رو آوردن، و چون صنایع مگس هم آورده، اونا مگس آوردن. در واقع قافیه هاشون بدون مگس نیست، مگس بر شعرشون به عبارتی فرود آمده یا نشسته است. یا جالبه، شما وقتی باور و اعتقاد داشته باشید تو قافیه مثلا هوا، دریا، خدا که حرف الف جزء خانواده های پر جمعیت قافیه در شعر فارسیه، اما شما تمام دیوان فرخی یا منوچهری یا عنصری رو بگردید قافیه کربلا نمیبینید، ولی در قصاید صنایع قافیه کربلا آورده. بعد شما نگاه کنید ببینید این کلمه اتفاقی نیامده، این کلمه تعمدن و از سر علاقه و ارادت و اعتقاد در دیوان نشسته است، نه اینکه فقط مگه قبلی ها نمیدونستن کربلا کجاست، چه اتفاقی در سال 61 هجری محرم افتاده؟ میدونستن، اما به سلطان محمود غزنوی برای کربلا چی بگن؟ بگن پاشو برو کربلا زیارت؟ چی باید بهش میگفتن؟ فضا اقتضا نمیکرد که از کلمه یا قافیه یا عاشورا یا کربلا استفاده کنی، ولی خاقانی میگه چی؟ روزگارم جمله عاشورا و شروان کربلا. آبش میخوره دیگه، تو تجدید مطلع این رو میاره. ولی شاعران درباری این کارا نکردن چون نمیتونستن بکنن، سوادشو داشتن، میدونستن میشه از قافیه کربلا استفاده کرد، اما مجالی که میدانی که باشه نداشتن و قافیه رو به عبارتی باختن. اینم یک شکل دیگر هستش. نکته دیگر تو نو کردن قصاید که صنایع موفق می شود این است که ما تا یادمون میاد تا قبل از صنایع تشبیب درباره یک ترک ترکستانی است، یک غلامه که زلفش جیم هست و خال زلفش هم نقطه جیمه و چشماش هم خماره و نمیدونم شرابم چجوری میخوره و اما سنایی آمده است در یک قصیده مدحی تشبیب آورده، عمدن هم آورده که بگه آقا من اگر تا حالا تشبیب نمی آوردم دلیل بر عجز نیست. کلمه کاشانی ما میگه گر حجب نیست در سخنم این ز عجز نیست، حیف آیدم که زهر در آب بقا کنم. اینم همینه، میگه که اگر من تشبیب تو قصایدم نیاوردم فکر نکنید بلد نیستم، میارم یه چیزی هم میارم که تا حالا نیاوردید. تشبیب میاره، همون مغازله ها و زیبایی های زلف و این چیزا هست، اما اون زیبا رویی که موضوع این تشبیب هست کیه؟ پیامبر اسلامه. یعنی تشبیب باید قصیده در متن پیامبر باشه، اما تشبیب قصیده میشه زیبایی های جمال پیامبر اسلام. خب این تازه است. یعنی سنایی موفق میشود تشبیب یا مقدمه قصیده رو هم چیکار کنه؟ نو کنه، و این بر اولین بار اتفاق میفته. قافیه های نو رو هم که عرض کردم، و بعد موضوعات قصاید. شما اگر فقط فهرست دیوان سنایی مصحح مرحوم استاد فقید مدرس رضوی رو نگاه بکنید، نوشته در عزلت، در شکر، در تفسیر قرآن، در متن پیامبر، در عرفان، در شکایت از ابناء. یعنی حرف ها همه چیه؟ همه عنوان ها همه تازه است، و پیداست که سنایی توی این زمینه کاملا موفق عمل کرده است. ما وقتی داریم از نو شدن و نوآوری های شاعران صحبت میکنیم، میتونیم مصداق های نوآوری رو هم که اتفاقا بیشترش در شعر سنایی، در آثار سنایی هست، اونها رو هم چیکار کنیم؟ اونها رو هم فهرست کنیم. خب بحث من مصداق های نوآوری. اولین مصداق تو نوآوری نو کردن قالب هست که تا الان تقریبا اشاره کردیم که سنایی موفق می شود قالب را نو کند. اسمش قصاید سناییه، اما این قصاید فقط در لفظ با قصاید شاعران پیش از شاعر، پیش از سنایی شباهت دارند. در معنا و شکل و اسلوب و ساختار هیچ دخلی و ارتباطی با هم دیگر ندارن. کاری که مثلا حافظ تو غزل میکنه، حافظ غزل گفته بله، اما حافظ مبتکر یا سرآمد غزل مدحی یا غزل درباری است. غزل سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زده، اما بعد آخرش به مدح میرسه. یا دیگر غزلهای معروف حافظ که برای حاجی قوام، یا از فراق رخت حاجی قوام الدین داد، یا ابوالفوارس، یا شاه شجاع، یا دیگران میگه. یعنی حافظ هم نوآوری رو در مثلا تبدیل غزل عاشقانه یا رندانه به غزل مدحی میبیند و میداند. سنایی همین کار رو تقریبا با قصیده میکنند با شکلی که عرض کردیم. نوآوری دوم یا شکل دوم نوآوری در مضمون و محتواست که باز اشاره کردم که سنایی موفق میشود مضمون و محتوای تازه ای رو در دیوان بیان کند، که باز به عنوان ختام بحث دوباره به این مضمون و محتواهای اشاره‌ای خواهیم داشت. کاری که مثلا سعدی میکنه، سعدی غزل عاشقانه‌ای که با انوری آغاز شده بود تبدیلش میکنه به غزل عاشقانه اخلاقی. کاری که عطار میکنه در غزل، غزل عارفانه صوفیانه رو تبدیل میکند به غزل عارفانه قلندرانه. خب اینا همه باعث شده که عطار عطار شود، سعدی سعدی شود. این ابتکارها رو اگر به خرج نمیدادن، کارشون تقریبا تکرار مکررات و پیمودن راه پیشینیان به شیوه تقلید بود. کار دیگری که تو نوآوری میشه کرد، بیاد ساختار ادبی رو عوض بکنیم. هم سنایی، هم سعدی، هم صائب، هم بیدل که نمونه های زیادی میشه بیان کرد تو آثارشون، این کار رو کردن. گفتم ساختار شعر درباری رو سنایی موفق می شود کاملا بنیادش رو به هم بریزه. ما در دیوان سنایی مدح داریم. من نگاه می کردم و دقت می کردم این سخنی که استاد دکتر شفیع کتکنی فرمودند که سه ساحت تیره، خاکستری و نورانی شعر سنایی. تیره می شود مدحی، خاکستری می شود شعرهای زهدی، زهدیات و اون ساحت روشن می شود قلندریات و شعرهای عارفانه ایشان. من نگاه می کردم دیدم اتفاقا این صناعی وقتی برای بهرام شاه غزنوی هم شعر مدحی میگه، کاملا شعرش با شعر مدحی قبلی ها که برای همین غزنوی ها گفتن متفاوته. یه نمونه نگاه کنید، در مدح مثلا بهرام شاه این قصیده: پس چزو بر هر چه جز الله لاست، سایگاهش حفظ الا الله باد. یعنی از الا و الا الله شاعر در قصیده مدحی استفاده کرده. میخوام عرض کنم میشود به نوعی گفت که در قصاید مدحی هم صناعی اون ساحت روشن رو داره. چرا؟ چرا فرخی این کار نکرده؟ چرا از الا و الا الله و این حرفا در قصاید خطاب به سلطان محمود استفاده نکرده؟ دقت کنید: او کیست مرا یارب، او کیست مرا یارب، رویش خوش و مویش خوش، باز از همه خوشتر لب. قصیده مدحی با تشبیب و با تغزل با تعبیر یارب شروع میشه. شما در شعر خراسانی اینو ندارید. میخوام عرض بکنم و نتیجه بگیرم که در شعر مدحی هم نوآوری های صناعی رو میشه دید و میشه اون نقل قول رو و اون قول محکم استاد شفیعی رو یک حاشیه‌ای کنارش نوشت که صناعی در قصاید مدحی هم شخصیت فرهیخته و فرزانه و فاضلی است. منتها خب طبیعی است که در شعری که داری خطاب به بهرام شاه غزنوی میگی باید ملاحظات سیاسی و درباری خودت رو هم داشته باشید. نگاه کنید تعبیرات دینی و قرآنی که در قصیده مدحی می آید: بر هر مژه چشمش بنبشته که لا تعجل، در هر شکن زلفش برخانده که لا تعجب، عدل از در او گویان با ظلم که لا تأمن، جود از کف او گویان با بخل که لا تقرب. این لا تقرب، لا تعجل، لا تعجب، لا تأمن، خب این شاعر باید فاضل باشه، باید سواد این کار داشته باشه، درس خونده باشه. خب منوچهری هم که دیوان عربی خیلی بلد بود، چرا اون نگفته؟ اینه که ابتکار صناعی رو حتی در قصاید مدحی میشه نگاه کرد که او به صرف مدح بهرام شاه نرفته همون حرفای قبلی ها رو چیکار بکنه؟ تکرار بکنه. بنابراین گاهی ساختار و محتوا و سازه اثر ادبی تغییر میکنه که اینم جزء مصداق‌های نوآوری است. در گونه دیگری از نوآوری، نوآوری در مخاطبیابی است. ما میشود گفت 200 سال قبل از صناعی شعرمون درجا زده. حالا با کسانی مثل فردوسی رو استثنا میکنیم، اصلا داخل این بحث نمیاریم فردوسی بزرگ رو، یا حکیم کسائی رو که شاعر شیعی است. اما واقعا 90% 80% شعر خراسانی شعری است که محکوم به درجا زدن است. در این 200 سال از محمد ابن وصیف تا دوره صناعی میشود گفت شعر فارسی هیچ خدمتی به اجتماع نکرده است. زبان فارسی، فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی رو من کار ندارم، اما بحث توجه به مردم، بحث دردهای مردم رو بیان کردن، بحث جامعه رو شناختن و معرفی کردن شما در شعر فارسی ندارید، یا لااقل اونقدر کمه که به چشم نمیاد. اما این نوآوری در مخاطبیابی رو شما در شعر صناعی میبینید. در همون قصیده‌ای که عرض کردم: ای مسلمانان خلایق حال دیگر کرده اند، از سر بی حرمتی معروف منکر کرده اند، اونجا بیشتر اقشار و مشاغل تأثیرگذار جامعه زیر تازیانه محکم و کوبنده شعر صناعی قرار گرفتن و همشون نقد شده. مثلا سربر کردن، دیگه من شعرش نمیخونم، سربر کردن اهل فسق، پادشاهی که مرکز درگاه را سد سکندر کردن، یعنی دربار مثل سد سکندر محکم و ستبر و شهروند نمیتونه وارد مرکز قدرت بشه و تظلم کنه و عرض حال داشته باشه. عالمان بیعمل، شاعران و باز عالمان و مفسران وصف کنندهی که هرچی که میگوین دروغ است، وصف دروغ میکنن.
حاکم و قاضی که حکم خرید و فروش میکند، خرق پوشان مزور، صوفیان وقت که جز دنبال شیر و شکر خوردن توی خانقاه نیستن، قاریان خوش الحانی که قرآن رو دکان خودشون قرار دادن، حاجیان حج فروش، مالداران توانگر بیخاصیت، خاجگان دولت و دربار، دهقانانی که دهقانی رو رها کردن و به شغل اوانی رفتن، تازیکان تا که تازیکان چو قفچاقان کلهداران شدن، اصحاب دار و ضرب که مثل دروی سکه پر از دروغ و دغل و تقلب هستن، شاعران شهرها، قاضیان جنگها و ترازودارانی که عرض کردم. شما در کدام قصیده میتونید به این شکل این کوبندگی، این ساختار جدید و نو رو داشته باشید جز این که صنایع این کار رو کرده است؟ بعد آخرش مگه این شاعر میتونه قصه نخوره؟ ای دریقا مهدی که امروز از هر گوشه ای یک جهان دجال عالم سوز سر بر کرده اند، مصحف یزدان در این ایام کس می ننگرد. کسی برای قرآن تره خورد نمی کند دور از ساحت مبارک قرآن. مصحف یزدان در این ایام کس می ننگرد، چنگ و بربط را بها اکنون فزون تر کرده اند. ای مسلمانان، دگر گشته است حال روزگار، زان که اهل روزگار احوال دیگر کردند. نکته دیگری که باز تو نوآوری ها میشه توجه کرد، توجه به جغرافیای جامعه و اقلیمی است که شاعر زندگی میکند. شما در شعر سنایی بلخ رو دارید. سنایی متولد غزنه است، غزنین یا غزنه است، اما کارنامه بلخ دارد. در به قول خودش در سرزمین و اقلیم پاکنهاد سرخس چند شعر عرفانی مهم گفته. اما شما در شعر دیگر شاعران خراسان فهرست کنید، ببینید چند تا شهرها رو آوردن. مگر شهرهای هرات و غور و قرجستان و فرغانه و بلخ و کجا و همه رو آوردن؟ اما برای چی آوردن؟ آوردن که بگن اینا همه مثلا زیر سایه آقای سلطان محمود غزنوی است. به درد نمیخوره بیانشون از اون جغرافیا. اما شما ببینید در شعر سنایی جغرافیایی که هست جغرافیای مردم درد کشیده است، جغرافیای در واقع دردشناسی عرفان ایرانی است و این جزء توفیقاتی است که سنایی دارد. شما در شعر فرخی سیستانی قلعه گمنامی به اسم قلعه قنوج رو میبینید. آقا قلعه قنوج کجاست؟ در هندوستان قدیم شاعر مثلا دیده سلطان محمود اونجا میرفته به طرف دهلی و هند، از اینجا عبور کرده، خیز شاه ها که به قنوج سپه گرد شده است. اما بلخ و خراسان بزرگ و نیشابور و اینها رو شما در شعر شاعران قبل از سنایی نمیبینید، مخصوصا تو حدیقه که کتاب بزرگ جامعه شناسی ادبی ما هست. نواحی خوب ایران و خراسان قدیم رو میتونید تو حدیقه و بعد حتی در دیوان صنایع پیدا بکنید. این توجه به جغرافیا و در واقع توجه به اهالی اون محل، اهالی اون شهر، جز ابتکاراتی است که صنایع دارد. و دیگر دست گفتیم، دست بردن در تعداد ابیات که صنایع هوشمندانه این کار رو به درستی و به زیبایی انجام داده است و قابل استناد و قابل توجه هست. من فهرستی از ابیات قصاید سنایی دارم که سنایی قصاید چند بیتی دارد، قصاید 82 بیتی، 106 بیتی، 95 بیتی، 77 بیتی، 84 بیتی، اینا قصاید متول سنایی هستند. ولی خب عرض کردیم قصاید کوتاه هم داره و البته سنایی هوشمندانه و آمدانه تعداد ابیات رو تنظیم میکند. به نظر میرسد میشود چنین گفت، سنایی یک خانه تکانی مفصل و بهنگام از قصیده سنتی فارسی انجام میدهد. گفتیم قصیده‌ای که 200 سال اون قصیده در خدمت دربار و منافع پادشاه بود. اولین شعر ما که محمد ابن وصیفون رو میگه: ای امیری که امیران جهان خاص و عام، بنده و چاکر و مولای، سگبند و غلام. این اولین در واقع بیتی است که ثبت شده به طور رسمی و کاملا مدحی است. قبول؟ بعد نمونه هایی رو که شما از شعر بزرگ و مهم و تأثیرگذار سبک خراسانی دارید، خروجیش مدح یه آدمی است به اسم سلطان محمود. یا به ری حمله کرده، یا به مازندران و طبرستان حمله کرده، یا به ترکستان رفته است و با ترکان سلجوقی جنگ کرده است، یا به هندوستان. بعد شما نگاه کنید، این قصیده‌ای که میگیم سنایی آمد از خانه تکانی کرده است به معنی درست و کامل کلمه، چی توش هست؟ تو این 200 سال ما چی داریم؟ تو این 2 قرن تقریبا چی داریم؟ اقراق و مبالغه حد و حسابی ندارد. حتی شاعری مثل فرخی چنان تحت تأثیر سکه ها و سله ها قرار می گیرد که در 2 یا 3 جای دیوان سلطان محمود غزنوی رو از پیامبر اسلام بالاتر می داند. یعنی چنان امر به اینها مشتبه شده است که می گوید پیامبر اسلام با قبیله خودش بحث داشت سر مسلمان شدن یا نشدن، اما شما که سلطان محمود غزنوی هستی فرسنگ ها دور و دراز رفتی تا هندوستان و مردم رو اونجا مسلمان کنی. پیامبر از مکه مثلا بیرون نرفته توی دوره اول تبلیغ اسلام. خب این نتیجه در واقع تحت تأثیر اون فضای مسموم درباری قرار گرفتن است. بعد ببینید وقتی که شاعر وابسته به سکه ها و سله ها باشد چه نتیجه میگیریم؟ آزادگی و مناعت طبع شاعر از بین میرود. وقتی که انوری در اون توبه نامه خودش تازه ما مشتی گدا را خیر شاعر نشمرد، اما شما این لحن رو، این بیان رو در سبک خراسانی ندارید. شاعران خراسان متاسفانه مثل اعلای دون بعض این درباریاشون مثل اعلای دون همتی و نفی آزادگی و ترک شخصیت و هویت اصیل انسانی هستند. مردم و دردهای مردم در شعر اونها وجود ندارد. بعد شاعر با سواد مثل منوچهری، مثل حتی عنصری، اما باب فضایل و اندیشه و آگاهی و فرزانگی بر اینها بسته شده است، چون مدح نمیذاره اینها به چیز دیگری فکر بکنن. و بعد این شعر 200 ساله درباری باب نقادی و انتقاد و انتقاد سازنده، انتقاد به قصد اصلاح را میبندد. کی جرأت داره به پادشاهی مثل سلطان محمود یا فرزندانش نصیحت کند؟ فقط یه تو تاریخ بیهقی میگه، دو بیت گفت شاعر. بعد امیر مسعود غزنوی عصبانی شد، نه تنها سلش نداد که دورش انداخت، بیرونش انداخت. وقتی بود که ترکان سلجوقی داشتن شبیخون میزدن به مرز حمله میکردن، آقای امیر مسعود غزنوی هم دنبال ایشونوش خودش بود. یک بیتش اینه: مخالفان تو موران بودند، مار شدند. برار از سر موران مارگشته دمار، بهش برخورد. یعنی شاه توان شنیدن یک انتقاد در لفافه و به جا و وارد رو، که تو داری تمام ملکی که پدرت با شمشیر گرفته بود همه رو داری از دست میدی، حواست نیست، بعد شاه عصبانی میشه. یعنی باب انتقاد و اصلاح رفتار تو شعر مدحی بسته میشه. بعد چی ارزش میشه؟ غلام بارگی، فسق و فجور و بادنوشی. یعنی شما در تمام شعر دوره خراسانی، شعر درباری خراسانی، آنچه که میبینید جز اینها نیست. که توی تاریخ بیداری ایرانی ناظم الاسلام هم سر شعرهای سنتی ما فریاد میکشه که آقا تا کی دیگه میخواد اینها رو ادامه بدید، یا ادیب الممالک فراهانی این فریاد رو دارد که چرا شعرها همچنان دنبال زلف و خال و کمند گیسوی حرفا هستن. خب این در این 200 سال دوره خراسانی متاسفانه اتفاق می افتد. وقتی که گوش شاه پر از مدح باشد، پر از ستایش باشد، تو سایه خدا هستی، دیگه شاه گوشش مجالی برای شنیدن اصلا پیدا نمی کنه. دیگه صدای مردم رو نمی شنود. روز شکار، از پروین اعتصامی، روز شکار پیرزنی با قباد گفت که از آتش فساد تو جز دود آه نیست. و بعد بهش میگه تو رفتی اونجا در پوشش سنجاب و قاقم و بستر ناز و بعد مردم اونجا گرسنه هستن، دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداد، دیگر به کشور تو امان و پناه نیست. خب این شاه کی باید اینا رو بشنوه؟ اما یه خورده که فضا آزاد میشه در دوره سلجوقی، میبینید انوری هم صداش، صدای انتقادش بلنده. انوری شاعر درباری هم صدای انتقادش بلند میشه. سنایی که دیگه به طریق اولا. و بعد این 200 سال شعر مدحی باعث شد متاسفانه شاعران ما یا شاعران درباری ما تک بعدی، یک کاره، یک هنر، یک فن بار بیاند. و اون جزء سرزنش هاییست که خاقانی داشت خطاب به عنصری. ز 10 شیوه کان هلیت شاعریست، به 1 شیوه شد داستان عنصری. آقا شاعری 10 رقمه، 10 شکل عنصری که شما بهش میگید، حکیم فقط یکیشو بلده. مرا شیوه خاص تازست و داشت، همان شیوه باستان عنصری. نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد، چرا؟ که حرفی ندانست از آن عنصری. خب کی بلد بود این حرفا رو؟ کجا خونده بود؟ کی بهش مجال داده بودن؟ یا تو دربار بود شعر میخون سکه بگیره، یا تو خانه بود داشت قصیده میگفت، به فکر دربار بود که شاه رو چجوری خام کنه و خواب کنه و مسحور کنه و بتونه ازش سکه های بیشتری بگیره. خب این شاعر از اون 10 شیوه که زینت و زیور شاعری هست هیچ بهره و نصیبی نبرده و دیوان او محکوم است به ماندن در قفسه ها و استفاده نکردن، به این اعتبار که عنصری حرفی برای گفتن و حرفی برای شنیدن برای ما نداره و باید بره کنار. ولی دیوان سنایی میبینید که این گونه نیست. مقالاتی که برای سنایی نوشته میشه، تحقیقات کارهایی که انجام میشه نشون میده که هنوز سنایی جای کار دارد، حرف برای گفتن، حرف برای شنیدن دارد. و این جزء در واقع اون خانه تکانی که عرض میکنم این است که سنایی آمد و این 200 سال رو جمع کرد، کنار گذاشت و یک کار تازه، یک کار جدید و جدی اثر داد، یادگار گذاشت که اثرگذار بود و ما هنوز داریم استفاده میکنیم. من خیلی وقت رو نگیرم، 2 نمونه از قصاید نو سنایی، یکیش همون قصیده معروف مکن در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش نه آنجا. دوستان جوان، دوستان دانشجوی ما و عزیزان ما میدونن که یک نظریه است به اسم نظریه استراب تأثیر از آقای هرولد بلوم. در استراب تأثیر میگوید که شاعر دوم باید کاری بکنه و کاری میکنه که زیر سایه شاعر اول نباشد. مسئله علاش همینجاست که این آقای سنایی انجام داده. سنایی دقیقاً به صورت خودجوش و ذوقی و سنتی تمام اون 3 مرحله که آقای بلوم در نظریه استراب تأثیر گفته در این قصیده 63 بیتی مکن در جسم و جان منزل آورده است. خب 1000 سال پیش، 900 سال پیش که این حرفا نبوده، اما سنایی کاملا متوجهه که باید این فرخی سیستانی را سر جاش بنشاند، باید روی دست او بلند شود، باید حرفی بزند که تا حالا کسی نزده است. بنابراین معروفترین قصیده که خب قصیده خوشاهنگی بود، همه جا خونده می شد، همه جا در همه رسانه ها به قول امروزه شنیده می شد. آقا قصیده برآمد پیلگون ابر رو شنیدی؟ قیامتی کرده این آقای فرخی بر سلطان محمود. خب این قصیده خیلی توی دید هست. سنایی عمدن میره سراغ این قصیده که عرض میکنم اینجا حق ناصر خسرو باید ادا بشه. بعد شروع میکنه از همون اول با یک ضرب آهنگ محکم مکن در جسم و جان منزل. آقا در جسم منزل نمیکنی، در جان دیگه چرا؟ بعد چه حرفان نقش و چه ایمان، ببینید چه کفران حرف و چه ایمان، نه کفر نه ایمان، یعنی حرف ها کاملا غیر مترقب است، ناگهانیه این حرف ها. بعد توی همین قصیده او موفق می شود فرخی را به چالش بکشاند، با تعداد ابیات نه، برو بالاتر مهمتر، با حذف تشبیه به ابر که امیر معزی و شاعران بعد تا قاآنی همشون تشبیه به ابر رو دارن. شما اگر دیوانهای شعر دوره بازگشت رو نگاه کنید که این قصیده فرخی رو استقبال کردن، بیشترشون با همین تشبیه به ابر کارو آغاز کردن، اما صنایع اجازه نمیده که این سایه ابر شعر فرخی بر شعر او کدورت ایجاد بکنه. خب با این حرفا میاد. بعد تو دارم اون نظریه استراب تأثیر رو عرض کنم. نظریه استراب تأثیر میگه که سه قسمت داره. مرحله اول استقبال از شاعر اول که صنایع این کار کرده، یعنی شاعر دوم میره با احترام سراغ شاعر اول، خب قصیده رو استقبال کرده، همه ما میگیم آقا این قصیده رو اول بار فرخی گفته، آقای صنایع استقبال کرده. در مرحله دوم و سوم میاد چیکار میکنه؟ میاد قداست زدائی میکنه از شعر شاعر اول. یعنی چی؟ یعنی میاد ابهت شعر شاعر اول را میشکند. حرفهایی در این قصیده است که اصلا 50 سال دیگه هم فرخی به عقلش نمیرسید. عروس حضرت قرآن، شما عروس رو تو تاریخ بیهقی نگاه کنید، فقط در حد اینه که میرفتن دختر امیر ماوراءالنهر رو میگرفتن برای پسر سلطان محمود غزنوی، یه عروسی هم میشد و تمام میشده، معشوقه به سامان شد. ولی اینجا میگه نه، عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. که حالا خود نقاب برانداختنش که یه رسمی تو دربار بوده بین خاجگان و خاجه های حرمسرا و بحثایی که کنیز و غلاما داشتن، بعد خود حضرت قرآن، بعد دارالملک که کاخه، بعد دارالملک ایمان، یعنی تو یه بیت صنایع چیکار کرده. و نهایتاً وقتی میخواهد آقای فرخی رو به چالش بکشد، یک مصرع از او را می آورد در جایی که 180 درجه تفاوت دارد از نظر زبان، بیان و اندیشه. اونجایی که آخر قصیده سنایی دعا می کند، مگر دانم در این عالم ز بیشازی و کم عقلی. چی جوری خدایا؟ در این دنیا از طمع زیاد و کم عقلی منو به این سرنوشت دوچار نکن. کدام سرنوشت؟ چو رای عاشقان گردان، چو طبع بیدلان شیدا. اینی که برای ابر گفته بود، برای سلطان محمود غزنوی گفته بود، بله گفته بود، ولی من صنایع هنر دارم که میتوانم این را وصله کنم در مناجات، پیوند بزنم در مناجاتی که با خدا دارم. و این اتفاق می افتد. در مرحله سوم بلوم می گوید که شاعر اول متولد می شود دوباره در قالب شاعر دوم. یعنی چی؟ یعنی ما الان در پایان 63 بیت مکن در جسم و جان منزل یک فرخی سیستانی نو داریم به اسم صنایعی، به اسم صنایعی غزنوی. و این اساره عرض من هست که هم در این قصیده 63 بیتی مکان در جسم و جان منزل که می شود گفت در حقیقت شاعر صنایعی بزرگ تیر خلاص می زند به شعر خراسانی و شعر درباری خراسانی و موفق هم می شود، کار رو به زیبایی دنبال می کند و موفق می شود یک شاعر جدید با حرفهای تازه و بیانهای تازه داشته باشد. این از این قصیده. اون قصیده معروف ای مسلمانان خلایق حال دیگر کرده اندم که عرض کردم، این تعبیر استاد شفیعی است که با تازیانه کوبیده است بر پیکر و وجود کسانی که باعث مشکل درست شدن در جامعه هستند، جامعه رو به بیراهه میکشانند، مردم رو به دردسر میاندازند. بعد اینجا صنایعی هوشمندانه و از سر آزادگی تقریبا خواست جامعه رو غربال نکرده، گزینشی صحبت نکرده، که فهرستش رو عرض کردم محضرتون. اونجا از پادشاه تا قاضی تا اهل خانقاهی که متاسفانه گوشه‌گیر بودند و بعد دنبال مطامع و منافع خودشون بودند، بعد تا کسبه، تا ترازودار، تا منجم، تا شاعر، تا لشکری، تا درباری، تا خواجگان، تا سرهنگان، همه اینها رو به عبارتی سنائی مورد انتقاد قرار میدهد و جز کوبنده ترین قصایدی است که باز این لحن کوبنده رو ما در شعر سنائی مدیون ناصر خسرو قبادیانی هستیم. سنائی در دیوان خود عرض کردم قصاید از نظر محتوا اگه بخوایم بگیم قصاید بسیار بسیار قابل توجه، تازه و قابل اعتنایی دارد. مثلا آمده است و در قصیده‌ای یک سوره قرآن را تفسیر کرده است. این برای اولین باره که شاعر با قصیده قرآن را تفسیر کند، یعنی هر بیتی یا هر دو سه بیتی در ترجمه یا تفسیر چی هست؟ اون آیه قرآن هست. بعد جالب توجه است که حتی موضوع تقریبا شخصی مثل مفاخره در دیوان سنائی برای اولین بار به شکل تازه‌ای مطرح می شود. در شعر خراسانی یا شعر درباری خراسانی شاعران تقریبا همه یک جور دیده می شوند. سکه ها و سله ها بین اونها به طوری تقسیم میشه که خیلی اتفاق خاصی نمیفته. یعنی چی؟ یعنی یه تعدادی به عنصری داده میشه، یه تعدادی به فرخی، یه تعدادی به منوچهری. این حالا منافسه و رقابت شاعرانه ندارن، چون تقریبا هر چی بگن یا نگن سله و پاداش و سکهشون میرسه. اما در دوره سنائی چون به قول نظامی آریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم، شاعر حرفهایی میزند که این حرفها شاعر را محسود میکند، حسادت ایجاد میکند، در نتیجه به شاعر طعن میزنند، به شاعر تعریض دارن، شاعر مجبور چیکار کنه؟ در یک مفاخره جواب همه اونها را بدهد. بنابراین حتی مفاخره، از خود تعریف کردن شاعر هم در شعر قرن ششم جزء نوآوری هاست در قصیده. این ابلهان که بی سببی دشمن منند، بس بلفزول و یاف درای و زنخ زنند. که همین قصیده رو به همین وزن و قافیه خاقانی هم دنبال کرده است. مشتی خسیس ریزه که اهل سخن نیند، با من قران کنند و قرینان من نیند. مرحوم استاد حمیدی شیرازی هم رفته تو نخ همین قصیده. ما آزموده ایم حریفان چه ابلهند، از قامت کلام برازنده کوتهند. خب ببینید، حمیدی شیرازی در روزگار ما زندگی میکنه، او هم در دوره رقابت شاملو و نیما و حمیدی و اینها مجبور به مفاخره میشود. سنائی همین رو دارد. یعنی میخوام عرض کنم حتی موضوع شخصی مثل مفاخره در دیوان سنائی بوی تازگی و ابتکار دارد. بعد شکایت از اوضاع جامعه، پند و نصیحت، انقلاب حال مردان، در صبر و شکر، در بطلان حجت دهریان و مادیون و ماده پرست ها، شوق سفر به حج. ببینید اینا در دیوانهای قبلی اصلا وجود ندارد. و بعد گرایش شاعر به موضوعات شرعی و دینی و آیینی و اعتقادی. در دوره غزنویان شما بارگاه مقدس و متبرک امام رضا علیه السلام رو تو تاریخ بیهقی نگاه بکنید. اولین مسجدی که بر تربت مطهر امام رضا ساخته میشه در سال 425 در 425 هجری زمان امیر مسعود غزنوی به دست ابوالحسن عراقی است که خودش هم اونجا دفن وصیت میکنه و همونجا دفنش میکنه. من یه تنچی بخوام بگیرم، بخوام عرض کنم سنائی سنی مذهب این افتخار را دارد که اولین شاعر فارسی زبان است که برای امام هشتم امام رضا علیه السلام شعر دارد. دین را حرمی است در خراسان، دشوار تو را به محشر آسان. خب چرا شاعران قبلی ندارن؟ اتفاقا غزنوی ها ارادتشون به حضرت رضا علیه السلام کم نیست، ولی تو شعر به خاطر اینکه گفتیم مدح نمیذاره موضوعات دیگه باشه نیست، اما در شعر صناعی هست. صناعی اولین کسی است در زمره شاعران فارسی زبان و سنی مذهب، این مال حدیقه است، برای حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین علیهم السلام شعر مستقل و جدی و دقیق دارد و جنگ‌های سگانه امیربان که خودش اهل سنته، تو حدیقه نگاه کنید جنگ‌های سگانه امیرالمومنین رو، جمل و صفین و نهروان رو اونجا وصف میکنه، اونجا بیان میکنه، حادثه کربلا رو برجسته میکنه صناعی تو حدیقه. خب عرض کنم که صناعی بسیار دقیق و هوشمندانه، بسیار جامع و مانع، بسیار با هوش و ذکاوت و فراست موفق شده است که نوگرایی و نو شدن قصیده رو دنبال کند در زبان، در بیان و در اندیشه و در هنر، که اگر فرصتی باشد در این درس گفتارها در جلسات بعد خواهیم توانست انشاءالله بحث رو توی این زمینه دنبال کنیم. از حوصله‌ای که فرمودید سپاسگزارم. متشکرم. ممنونم.